سلام بر عزیزان خداوند، امروز در خدمتون هستم برای فصل 23 از کتاب کلام خداوند آویزه گوش اثر جان پایپر. عنوان این فصل هست چطور عیسی مسیح به حواریون کمک کرد تا در ایمان رشد کنن یا ایمانشون افزایش پیدا کنه، و این فصل کوتاه از این کتاب به طور اختصاصی مربوط هست به آیاتی از انجیل لوقا فصل 17 آیات 5 تا 10. اجازه بدین کلام خدا رو با هم بخونیم و بعد به توضیحاتی که نویسنده ارائه کرده می‌پردازیم. اینجا در لوقا فصل 17 آیه 5 می‌فرماید: رسولان به خداوند گفتند ایمان ما را بیفزا. خداوند پاسخ داد: اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید، می توانید به این درخت توت بگویید از ریشه برآمده در دریا کاشته شود و از شما فرمان خواهد برد. کیست از شما که چون خدمتکارش از شخم زدن یا چرخانیدن گوسفندان در صحرا بازگردد او را گوید بیا بنشین و بخور؟ آیا نخواهد گفت شام مرا آماده کن و کمر به پذیراییم بربند تا بخورم و بیاشامم و بعد تو بخور و بیاشام؟ آیا منت از خدمتکار خود خواهد برد که فرمانش را به جای آورده است؟ پس شما نیز چون آنچه به شما فرمان داده شده است به جای آورید، بگویید خدمتکارانی بی منتیم و تنها انجام وظیفه کردیم. عزیزان، اجازه بدین یه نکته رو من خودم اضافه کنم قبل از اینکه وارد صحبتهایی که نویسنده مطرح کرده بشیم. من به شخص خودم وقتی کلام خداوند رو میخونم، خیلی وقتا مطالب رو از همدیگه مجزا میخونم. این بخش دانه خردل و داشتن ایمان به اندازه دانه خردل برای انجام کارهای بزرگ، خب در اناجیل دیگه هم اشاره شده بهش، ولی در همین حد این بخش رو میخوندم. و بعد قسمت بعدی که مربوط به مثالیست که به خادم گفته میشه که بعد از انجام کار چطور رفتار میکنه، رو مربوط به این بخش نمیدیدم و متوجه ارتباطش نمیشدم. همین قضیه کمک میکنه که در حقیقت اشاره میکنه که ما واقعا نیاز داریم به تعلیمات درست و اشخاص با اطلاع که بعضی وقتا این نکات رو برای ما باز بکنن، و همینطور که این نویسنده اشاره کرده. من قبل از خوندن این فصل واقعا ارتباط این دو قسمت رو که چطور دانه خردل، مثال دانه خردل و مثال خدمتکاری رو که برای اربابش کار میکنه، رو در رابطه با در پاسخ به سوال رسولان که گفتن ایمان ما را بیفزا چطور مطرح میکنه. اجازه بدید به کتاب مراجعه کنیم و اون قسمتی که نویسنده این نکات رو برای ما توضیح داده. میگه اینجا اول از همه باید در نظر داشته باشیم که وقتی که عیسی مسیح پاسخ رسولان رو میده، توجه داشته باشید که این قضیه گفتن و شنیدن رو داره تاکید میکنه که شما باید بگید و بعد انجام بشه، به این معنا که نیاز هست که ایمان از طریق گفتن به اصطلاح به اجرا گذاشته بشه و شنیدن، و وقتی که شنیدن و درک درش هست اون وقت به ثمر میشینه. البته این حاشیه مطلب هست، اجازه بدیم بیشتر وارد عمق میشیم مشخص میشه. به طور خاص اشاره میکنه که این بخش از انجیل لوقا دو تا نکته خیلی اساسی داره که برمیگرده به همین دو بخشی که عرض کردم، قسمت دانه خردل و بعد قسمت مثالی که برای خدمتکار زده شده. قسمت دانه خردل میگه توجه داشته باشید که دلیل این که خود عیسی مسیح خداوند میفرماید که اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشتید، در حقیقت داره اشاره میکنه، دقیقا مستقیم جواب رسولان رو میده که اونها تقاضای افزایش ایمان رو دارن که به معنی افزایش کمیت ایمان هست، و در پاسخ عیسی مسیح بهشون میگه که کمیت مهم نیست، دنبال کمیت ایمان نباشید، ایمان اندازه ایمان مهم نیست. چرا؟ چون دقیقا در این مثال دانه خردل مشخصه که میگه اگر هر چقدر که کوچک فرض کنیم این ایمان هست، ایمان شما نیست که کاری رو انجام میده، بلکه این قدرت خداوند هست، این اراده خداوند هست که میتونه یه درخت رو، حتی یه درخت توت رو از جا در بیاره و در دریا بکاره، و انجام اون کار بر اساس کمیت ایمان نیست، بر اساس توانایی خداوند و قادر بودنش به انجام هر کاری هست. خب عرض کردم این تیکه شاید واضح بود که خیلی از ما درک کرده بودیم که منظور اشاره به دانه خردل برای تأکید بر این که اندازه ایمان خیلی مهم نیست. ولی نکته دومش که برمیگرده به مثالی که در مورد خدمتکاری که زده میشه برای اربابش که گوسفندان رو چرونده و صحرا و زمین رو شخم زده، و به طور خاص میگه که اجازه بدید که آیه 10 رو بخونیم که میگه پس شما نیز چون آنچه به شما فرمان داده شده است به جای آورید، بگویید خدمتکارانی بی منتیم و تنها انجام وظیفه کرده ایم. نکته ای که نویسنده اینجا اشاره میکنه، میگه در نظر بگیرید که رابطه بین دو نفر، کسی که به اصطلاح در موقعیتی هست که دستور انجام یک کاری رو میده و کسی که فرمان برداری میکنه، در روابط زمینی خیلی مواقع اینطور هست که ما اگر از کسی میخوایم کاری انجام بده، بعد از انجام اون کار ما در حقیقت به شکلی مدیون اون شخص میشیم که کار رو برای ما انجام داده. این مثال در روابط دوستانه خیلی واضح دیده میشه که اگر دوستی برای من کاری رو انجام میده، من احساس دین بهش میکنم. ولی هرچقدر که رابطه این دو نفر تبدیل بشه به موقعیت‌های اجتماعی یا وضعیت‌هایی که شخصی در موضع بالاتر قرار داره، این احساس دین کمتر میشه. و در این مثالی که به طور خاص زده شده، وقتی صحبت از یک ارباب و خدمتکارانش میکنیم، خدمتکاری که برای اربابش کار میکنه موجب نمیشه که ارباب مدیونش باشه، و ارباب نهایتا خودش رو مدیون احساس نمیکنه، ولی تصور این که خدمتکار معتقد باشه که به اصطلاح حالا دینی به گردن ارباب خودش داره یا اربابش دینی به نسبت به اون داره و اینو در خودش به اصطلاح قرار بده، این برخلاف اون چیزیه که کلام خداوند میگه. میگه ما در حقیقت هیچ گونه دینی رو خدا به ما نداره وقتی ما خدمتی رو براش انجام میدیم. اجازه بدین این تیکر رو یکم بیشتر باز بکنیم و این برمیگرده به آیه 9. آیه 9 ترجمه فارسیش از هزاره 9 درست گفته، تو ترجمه کاملا صحیح هست، ولی شاید منظور رو به طور واضح نمیرسونه. اجازه بدین من متن فارسی رو بخونم، بعد اشاره میکنم چه موردیش رو معتقدم دقیقا نمیرسونه. آیه 9 اینطور میگه: آیا منت از خدمتکار خود خواهد برد که فرمانش رو به جای آورده است؟ تو متن انگلیسیش میگه: Does he thank the servant because he did what was commanded؟ آیا خداوند تشکر میکنه از خدمتکارش که براش کاری که انجام داده؟ آیا ارباب تشکر میکنه؟ میگه اینجا باید در نظر بگیریم که رابطه تشکر کردن یا دلیل تشکر کردن همیشه اینه که کاری که انجام داده میشه از طرف کسی که کاری رو انجام میده یک چیزی اضافه میکنه به اصطلاح حالا دارایی های شخص هست یا کیفیت دارایی هاش هست یا هر چیزی که تصور بکنیم، یه معلوماتی هست که اضافه میشه و به همین دلیل تشکر به اصطلاح لازم میشه. ولی رابطه خداوند با انسان ها، ما هرگز و هرگز نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم که خداوند رو مدیون خودمون بکنیم، و اینم به این دلیله که خدا رابطه خداوند با فرزندانش رابطه به اصطلاح متقابل نیست، رابطه فیض هست نسبت به ایمان. یعنی همونطور که ما از روی ایمان کاری انجام میدیم، خداوند از روی فیضش ما رو برکت میده. و اینجا نویسنده اینو اشاره میکنه، وقتی که بحث فیض هست و ایمان، نه بحث به اصطلاح منافع متقابل به قول معروف، هرگز و هرگز ما قادر نخواهیم بود که بر فیض خدا برتر بشیم یا کاری بکنیم که خداوند از روی فیضش به ما مدیون باشه، چون فیض خداوند ورای همه این به اصطلاح ارزش‌هایی هست که میتونیم در نظر بگیریم. بنابراین اینجا اشاره میکنه، یه لیست کاملی از این مسائل رو ارائه میده که میگه که شما هر چقدر که کار بکنید که مسائل کلیسا رو حل بکنید، هر چقدر که کمک کنید تا ایمانداران مسیحی به اصطلاح در ایمانشون رشد بکنن، هر چقدر که سفرهای میشنری انجام بدید یا بشارتی انجام بدید، هر چقدر که فقرا رو دوست داشته باشید، هر چقدر که زندگی های خانوادگی رو نجات بدید، هر چقدر که به فرزندان یتیم کمک کنید، هر چقدر که به اصطلاح وعده هایی رو که دادید بهشون دقیق انجام بدید، هر چقدر که سعی کنید که فرد به اصطلاح درستی در کار باشید و و و و و همه اینها، هیچ وقت و هیچ وقت نمیتونید که خداوند رو مدیون خودتون قرار بدید، چرا که فیض خداوند بالاتر از همه ایناست. و نکته رو که اینجا اشاره میکنیم که قشنگترین قسمتش اینه که این فیض قبل از این که ما حتی ایمان بیاریم شامل ما حال ما شده بود، و زمانی که unworthy بودیم، زمانی که بیارزش بودیم، این فیض شامل حالمون شده بود، و حتی بعد از اینکه ایمان آوردیم همچنان unworthy هستیم، همچنان شایسته این فیض نیستیم و فیض همچنان بر ما قرار داره. بنابراین این نیست که ما انتظار داشته باشیم که خداوند چیزی به ما پس بده در ازای کارهایی که ما برای پیشرفت پادشاهیش در روی زمین داریم انجام میدیم. و اینو این درس خلاصه میکنه در دو قسمت. قسمت اول که ایمان به کیفیت به کمیت نیست، بلکه فقط بر اساس خود قدرت خود خداوند هست. دوم اینکه فیض خداوند هست که برتر از همه این چیز هاست و ما هرگز در فیض نمیتونیم خداوند رو مدیون ایمان خودمون قرار بدیم. عزیزان به حضور خداوند میریم و ازش تشکر میکنیم برای فیضی که به ما داده پیش از اینکه ایمان بیاریم، و همچنان این فیضش بر ما قرار داره تا در کارهایی رو که انجام میدیم بدون منت او رو ستایش کنیم و جلال او رو بطلبیم. در نام عیسی مسیح طلبیدم برای همه عزیزان برکت خداوند و فیضش در زندگیتون پایدار. آمین.